سخنران امشب جلسه تهران ای که جلسه رسمی ثبت شده دفتر خدمات جهانی و زیر نظر ناحیه 15 الکلی‌های گمنام در تهران است. خانم آسترود با پاکی 33 سال با هوشیاری 33 سال از کشور امریکا می باشد. ضمناً سخنرانی ضبط شده بر روی سایت تهران aa.org قرار می گیرد. مترجم عزیزمونم آقای رایان. آقای رایان در خدمت شما هست. مرسی.
خیلی عمالی. اسمشون آسترود.
آسترود رایجان.
Astrid. Is it Irish name?
Hi, everybody. My name is Astrid.
Yeah. Have you shared before in non-English speaking meeting? Right. The deal is we have to go part by part. If you are going to few sentence, even 8 or 10, I make a note. Don't worry. You don't have to start. Just up to you. Just go point by point. Make sense. I do my best. I give it my best shot to just make sense of Iranian fellows and culture and language. And yeah, the stage is yours now.
Thank you. Hello, everyone. My name is Astrud, and I am an alcoholic. I'm very grateful to be here. Serge has been, he invited me many months ago, and we finally were able to make this happen.
اسم من آسترودم. من خیلی خوشحالم اینجام. سرج منو چند وقت پیش چند ماه که دعوت کرده ولی بالاخره امروز میسر شد که اینجا.
I got sober June 22nd 1989 in New York City.
I was a little kid when you got sober. من جون 1989 میشه خیلی سال پیش، 30 و چند سال پیش. پاکی من هست، هوشیاری من هست.
And I wanted to talk a little bit today about my story and also about overcoming obstacles in recovery.
من میخوام امروز یه خورده در مورد داستانم و مشکلاتی که سر راه هوشیاری و بهبودی من بوده باهاتون صحبت کنم.
I came from a house with a lot of addiction and a lot of chaos. Good.
من از یه خونه اومدم که اعتیاد فراوان و خیلی آشفتگی‌های زیادی توش بود.
So I knew a lot about addiction, or I knew a lot about chaos, and I knew a lot about obstacles, but I didn't know anything about freedom. And enjoy.
من خیلی در مورد آشفتگی شنیده بودم، در مورد موانع شنیده بودم، ولی اصلا در مورد آزادی و رفاه ذهنی و لذت چیزی نشنیده بودم.
I was very young and drugs and alcohol were very accessible to me. And I was very uncomfortable with myself. So it was very natural that I would fall victim to these substances.
من خیلی جوان بودم، برای من دسترسی به جنس و الکل خیلی خیلی راحت بود و برای من خیلی طبیعی بود، چون با خودم احساس راحتی نمی کردم که بالاخره به اینا پناه ببرم.
I was very uncomfortable with myself. I tried to take my life when I was 11 years old. I was tired already and very unhappy.
من خیلی با خودم راحت نبودم. موقعی که 11 سالم بود اقدام به خودکشی کردم. کلا زندگی خسته بودم و خلاصه اینکه اصلا آدم خوشحالی نبودم زندگی.
So I ran very hard with alcohol and other substances until it almost killed me.
حسابی با مواد الکل زندگی کردم و حسابی توش غرق شدم تا موقعی که نزدیک بود منو بکشه.
I came into Alcoholics Anonymous when I was 20 years old and I was living in San Francisco, and it was very, it felt very threatening to be there. So I moved to New York to get sober.
من سان فرانسیسکو بودم 20 سالم بود مادم تو برنامه ولی محله خیلی سرسلامتی نبود سان فرانسیسکو برای من احساس خطر میکردم مادم نیویورک و باید شدم
I had family in New York who had just gotten sober in Alcoholics Anonymous and so they said if I come to New York I couldn't drink and I have to go to meetings and I didn't that was like a foreign language to me but I did whatever they wanted me to do
از اعضای خانواده و فامیلم توی نیویورک بودن که اونها تو برنامه هوشیار بودن تو برنامه به من گفتن اگه بیای توی نیویورک نمیتونی الکل بزنی یا چیزی بزنی باید بریم جلسه برای من مثل ایست خط ترسناکی بود ولی من انجام بود
I'm going to back up a little bit and just back up a little tell you that my mother was 15 when she started having children And she brought me to the United States from Costa Rica when I was 2. And it was, as I said, very chaotic. Sorry.
مادرم از 15 سالگی شروع کرد به بچه دار شدن. من موقعی که 2 سالم بود از کاستاریکا ما رو آوردش به امریکا و کلا خلاصه این که خیلی اوضاع آشفته بود.
So I never felt like I had a mother. But I was able to tell my mother when I was having problems and she supported me in my move to get better.
من واقعا احساس نمی‌کردم که مادر دارم ولی بالاخره اون توی به من یه شرایطی رو فراهم کرد که مشکلات بهش مراجعه می‌کردم و منو مثلا روانی ساپورت می‌کرد تا مسئله رو حل کنم.
We talk about alcoholism as being a family disease. She found the 12 steps. And she got into recovery, as well as my two sisters.
من مادرم خب الکلیزم داره و خانواده مریض احوالی هستیم و برنامه رو پیدا کرد و با دو تا خواهرم اومدن تو برنامه.
The only one sober is my older sister. My mother doesn't go to AA and neither does my other sister. And so their quality of living is very different than mine.
من تقریبا تنها کسی که توی اینا هوشیاره خواهر بزرگترین خواهرمه من بالاخره راه روششون رو پیدا کردم ولی بالاخره راهشون با من خیلی فرق میکنه
AA has been incredibly kind to me I haven't been so kind to me but AA has held me and it has loved me until I could love myself
ای خیلی با من الکلی های گمنام خیلی با من مهربون بوده و در صورتی که من خیلی با خودم مهربون نبودم و منو دوست داشتم موقعی که خودم خیلی با خودم حال نمی کرد.
There were lots of what felt like obstacles in my path in the beginning. One was just not drinking, but because I went to meetings regularly, I was able to get a message and I was able to see what was possible and more importantly I was able to laugh.
در شروع در سفر بهبودیم مشکلات خیلی زیادی سرم بود اولین مشکلی بود که نباید الکل می‌خوردم و در قبال اینم ولی خب با بودن تو برنامه پیامو دریافت می‌کردم و من کمک می‌کرد که اصلا مشکل ببینم و
I didn't get a sponsor in the beginning and I didn't go have coffee and I didn't indulge in fellowship. I was so afraid of everyone and I had no self-esteem, but I did keep coming back.
من در شروع خیلی با راهنما داشتن نگرفتم خیلی بعد از جلسه اینجا مود میان همه با هم دست جمعی قهوه میخورن من نرفتم برای کافی و ترس داشتم از همه و کلا عزت نفس هم خیلی پایین بود ولی بالاخره تنها کاری که تونستم بکنم فقط به جلسات برگشتم yeah.
The biggest obstacle I've had to overcome in recovery is my thinking.
بزرگترین مشکلی که من تو بهبودی باش روبرو شدم افکار منه.
There's a phrase, I came for the drinking and I stayed for the thinking.
یه ضرب مثل است که میگه که من اومدم تو برنامه بابت مشکل مشروب خوریم ولی موندم تو برنامه به خاطر مشکل فکر کردنم.
When I got here, I had no self-esteem and I really hated myself. But I kept coming and I felt the warmth in the rooms of Alcoholics Anonymous. And it's what kept me coming back. And I started to receive the love.
من خیلی عزت نفس نداشتم، واسه خودم خیلی متنفر بودم. ولی تنها کاری که کردم به جلسات هی برگشتم و برگشتم، اون حس گرم مراقبتی که نسبت به من میکرد به من یه عشق خیلی خاصی رو هدیه کرد برای موندنم.
I finally got a sponsor and she walked me through the steps and I was very afraid because I grew up in my family lying, cheating and stealing and I was so afraid she was going to report me to the police.
Did she? yeah, we must be all in the jail now. من راهنما گرفتم، بالاخره قدم کار کردم. برام خیلی ترسناک بود چون من تو محیطی بزرگ شده بودم که خیلی دروغ و سرقت و اینا زیاد کرده بودیم و من میترسیدم راهنمام لاپورت منو بده به پلیس و اینا بیان ما رو دستگیر کنن. Yeah.
The process of opening up to another woman so intimately was very new and very scary, but I learned how important it was to do that, and that was that sponsorship.
من یاد گرفتم که باور کردن اینکه به کسی دیگه ای رو باور کنی و بهش اعتماد کنی و به شکل خیلی صمیمانه‌اش خیلی جدید و ترسناک بود و به خاطر همین خیلی مهم بود که این مسئله رو بفهمم و این احساس رو آرتیکل بکنم. اسمش از راهنما.
The fact that somebody was willing to listen to me, take the time with me, and share with me how this process works was amazing, considering how little self-esteem I had. She was building me back up. AA was building me and making me a human again.
تمایلی که راهنمام داشت برای وقت گذاشتن برای من، کار کردن با من و این لطفی که من میکرد خیلی خیلی کمک کرد که من رو بازسازی کنه، من رو چون من سلف استیمم عزت نفسم خیلی پایین بود، خیلی کمک کرد برای بازسازی عزت نفسم. ای به من این لطف، یعنی این کمک میکرد که من عزت نفسم از نو بسازم. Yeah.
In Alcoholics Anonymous I was able to learn how to show up and work and participate and be trusted again and to think about a future.
AA به من این توانایی رو داد که به یاد بگیرم که حاضر باشم در شرایط کار کنم روی اون مورد و آدم مسئولیت پذیر و مصممی باشم و آدم قابل اعتماد باشم و به آینده فکر کنم. Yeah.
Yeah, I didn't think I was going to live past 21, so I didn't think about a future for myself. But I went to school and I was able to get a career and start to build my life. As a sober woman.
من فکر نمی‌کردم که زیاد داشتم به زندگی خیلی امیدوار نبودم ولی توی برنامه شروع کردم مدرسه رفتن و یه شغل رو برای خودم درست یه حرفه رو یاد گرفتم و زندگیم رو به عنوان یک خانومی شروع کنم ساختن.
I became self-supporting. I was honest and I was participating in life.
من شروع کردم استقلال شخصیم رو و صادق بودن رو و سر زندگی رو روبرو کردن و روپای خودم ایستادن.
And during this time I had a home group and we met 5 days a week and they became my family and my sponsor. I found my second sponsor. This is in New York City there and she basically raised me.
در طول زمانی که میگذشت من یه گروه خونگی داشتم که گروه خونگی 5 روز در هفته میرفتم و من یواش یواش اعضای انجمن شدن خانواده من. راهنمای دوم عملا منو بزرگ کرد.
She did a lot of service. She was a delegate for New York City for New York and she did a lot of general service. So she introduced me to general service.
راهنما خیلی خدمات زیادی کرد. یه نمایندگی داشت توی نیویورک، گروه خدماتی نیویورک، و من رو به کارهای خدماتی عامه خیلی هدایت کرد و معرفی کرد.
She was such a power of example. She always reached her hand out to everyone and anyone who walked through the doors of AA. And she was always willing to help. She was such a beautiful example to me.
خیلی یه خانمی بودش که یک مثالی است در مورد کار خدماتی. خیلی در دسترس بود برای تمام تازه واردا. هر کس در میومد داخل، این خانم در دسترس بودش که به دیگران کمک کنه. خیلی برای من الهام بخش.
One of my biggest obstacles was thinking I had nothing to offer. So I didn't sponsor for a long time because I was afraid.
Because ترسای من بود که من چیزی برای ارائه دادن به تازه وارد ندارم. یکی از موانع من بود.
But she reminded me that I had more time than others and that I had something to offer because I was managing to stay sober one day at a time.
من یاد داد من چیزهای زیادی دارم، وقت زیادی دارم برای این کار و اینکه بتونم به یک کسی کمک بکنم و اونم فرصت روزانه بعد پاک موندن من بود.
And even during some of the most challenging times, the one thing I kept remembering or thinking about in the most challenging times was that if you make it sober through this experience is going to help someone else.
دوران خیلی سخت من ادامه میدادم به انجام یه سری کارهایی که همیشه انجام میدادم و فقط با تمام سختیاش یه چیزی داشتم که این کاری که من دارم میکنم الهام میتونه در آینده ها یا مثلا تجربه من میتونه به درد کسی دیگه ای بخوره.
One of my biggest obstacles was in my 5th year of recovery. I am an incest survivor and all of my memories came up and I began cutting myself, my arms and legs for about 1 year.
یکی از چیزهایی که هست من بالاخره به خاطر تجربیاتی در گذشته داشته من حافظم خیلی به خاطر منظور شده که دوران مصرف خیلی بهش فکر نمی کردم ولی آخه که پاک شدن در 5 سال پاکیشون خیلی حافظه های قبلیشون اومد بالا و این انقدر تأسف آور بود ظاهرن شروع کردن به سلف هارم، یعنی با تیغ خودشون رو زدن یا آسیب زدن به دست و پا برای 1 سال کامل.
But I did what we do here and I asked for help.
من کاری رو انجام دادم که اینجا انجام میدیم. من درخواست کمک کردم.
And I also had to lean into the concept of higher power more than ever.
Your share is getting shorter and shorter. If you go a bit longer, it would be nice. Man, من توی نقطه شروع کردم اعتماد کردن، ریلای کردن، یعنی شونم رو تکیه دادن و تکیه‌گاه انتخاب کردن و با من نیروی برترم خیلی بیشتر و بیشتر.
I learned the acronym GOD, standing for group of drunks, really helped me because I could lean into the groups, and I went to a lot of women's meetings. I also sought outside help.
من کلمه گاد که از سه حرف جی او دی تشکیل شده که اگر حروف اولش رو بذاری اول سطر اول حرف کلمه میشه یه گروهی از آدم های مست. من گروه رو به عنوان یه گروه الکلی ها رو به عنوان نیروی برتر انتخاب کردم. گروه های زنانه خیلی زیادی میرفتم، خیلی کمک کرد.
The biggest obstacle and the greatest lesson I was learning was to let people, once again, let people help me.
یکی از بزرگترین موانع برای من این بود که بعد باش رو برو می شدم و پس من می زشتم از پس هم دیگه برمیایم، این بود که اجازه بدم دیگران من کمک بکنن. این برای من یه مانع خیلی بزرگی بود.
In the book, it talks about lack of control is our dilemma. And so I always wanted to be in control and self-sufficient. And that's not how we operate here.
توی کتاب از کمبود قدرت صحبت میکنه و من خیلی تمایل دارم یا ذاتن خیلی علاقه داشتم که کنترل کنم. و چون این کنترل به شکلی ایجاد قدرت میکنه، خب من برنامه هستم و این شرایط اینو اینجوری تعریف نمیکرد.
When I saw the picture let go and let God, it was, I didn't understand that because I didn't grow up in a religious household. But like I said, when I learned about God standing for the group of drunks, I was able to surrender to my home group and to AA.
یه دونه برگه هست که جلسات AA میذارن، میگه let God, میگه به رها کن و بذار که خداوند این امور به عهده بگیره. خب من توی خانواده مذهبی بزرگ نشدم و این در نتیجه من خدای آسمانی رو انتخاب نکردم، همون گروه الکلی ها رو انتخاب کردم. جلسه خانگیم بود، اجازه دادم اونها از اراده من مراقبت کنند.
With all any other obstacle I've dealt with, disappointment, job loss, change, heartbreak, you know, basically what has helped me is just that the practice of keep coming back.
مثل موانع خیلی زیادی وجود داره که مثل از دست دادن شغل، تغییرات بزرگ، شکستگی قلبم و خیلی چیزای دیگه که اتفاق افتاد، تنها چیزی که بر من کار کرد این که باز هم به جلسات برگردم.
And of course having a sponsor, and even more is sponsoring. It has helped me to stay in the middle of the boat.
و داشتن راهنما و داشتن رهجویان خیلی کمک کرد تو این پروسه که وسط انجمن باشم، واقعا انجمن این وسط باشه.
Once I start feeling alone, it's a red flag. It's one thing to feel alone, but to really believe it is another, because I'm not.
احساس تنهایی یه اعلام خطره، یک علامت هشداره. و ولی در واقعیت اینه که با توجه به نوع نگاه هم به برنامه و اون بحث ماورا طبیعی که منظورشون هست، من تنها نیستم.
I felt alone at the beginning of the pandemic, even with Zoom, being disconnected from people, but I wasn't. It was a feeling. So feelings aren't facts.
Yeah. Indeed, احساس تنهایی خیلی زیادی با شروع کرونا من داشتم و حتی با این چیز را از زوم می رفتم ولی این ارتباط هم با اعضا قطع شده بود احساس می کردم ولی جالبه که فقط این احساس بود و احساس واقعیت زندگی نیست.
So I really leaned into the meetings on Zoom and gathered all my sponsees and we met every Monday for over 2 years and we just stayed connected and I surrendered to the reality and this new iteration of Alcoholics Anonymous, of staying sober.
من جلسات زوم با اینکه بودش با اینکه زیاد به جلسات زوم من ارتباط خوبی برقرار نمی‌کردم ولی بالاخره شروع کردم به رفتنش و رجلامو جمع کردم هر دوشنبه برای 2 سال ما شروع کردیم دور هم جمع شدن و این کانکشن رو با هم دیگه داشتن و بالاخره حاضر شدم که تسلیم بشم به مدل جدیدی از کار کرده برنامه به واسطه آنلاین و تونستیم زنده بمونیم دوام بیاریم تو نیا.
I moved last year and it was very challenging moving to a new city and not being able to go to meetings and meet people. But I'm now going to some live meetings and I have a new sponsee here where I live now.
من پارسال یک نقل مکانی کردم، اساس کشی کردم، رفتم به یه جای جدید و یه شهر جدیدی. برام راحت نبود که جلسات حضوری برم، ولی بالاخره تونستم چون که جلسات حضوری رفتم برای یه رهسوی جدیدی توی شهر جدیدم.
There is no obstacle too big or too small to overcome sober. I lost my sponsor of 20 years about 4 years ago. I was able to be with her 2 days before she died.
هیچ چیز نه به اندازه کافی بزرگ هست و نه به اندازه کوچیک هست که من نتونم با پسش بر بیام و هوشیار باقی نمونم یا پارکیمو نتونم حفظ کنم. 4 سال پیش بعد از 20 سال راهنمای من از دنیا رفت و من این شانس داشتم که 2 روز قبل از اینکه دنیا بره واسه وقت بگذرونم.
I didn't know how I was going to manage without her because she loved me so much and showed me so she was such a power of example, but she's still with me.
من واقعا نمیدونستم بدون راهنما از اینکه دنیا رفتن چیکار بکنم. اون عاشق من بود و به من نشون داد که چجوری به من راه زندگی رو نشون داد. یه مثال خیلی قدرتمندی بود و اون هنوز با منه.
My current sponsor has been taking AA meetings to prisons and jails for 25 years. And she is an amazing woman.
من راهنمای کنونیم جلسات داخل زندان‌ها رو میره برگزار می‌کنه و 25 سال هستش که تو برنامه هست. خیلی زن محترم و خیلی جالبیه.
She stays in touch with me every day. She reaches out and she is helped me tremendously to just stay in the middle of the boat.
من 25 سالی چون کار زندان را انجام میدم نه پاکیشون. اون هر روز با من در ارتباط من با من پیدا میکنه یا با هم در ارتباطیم به من کمک میکنه که چجوری بتونم تو وسط این قایق بهبودی که میرم این وسط بیستم لبه هاش نرم.
And like I said earlier, the biggest obstacle is my thinking and thinking that I have to make this all happen. And I cannot do this alone. I can't express that enough. This is a we program. Stop there.
من همچنین گفتم من موندم تو برنامه یا بزرگترین مشکل من و بزرگترین مسئله مانع من تو بهبودی افکار منه که من و اینکه بپذیرم که من به تنهایی نمیتونم از پسش برمیام. Yeah.
In the big book, it talks about how we ask God for inspiration into an intuitive thought or a decision if we face indecision.
تو کتاب بزرگ در مورد درخواست از خداوند برای کمک و تصمیم گرفتن صحبت میکنه.
And how we have to relax and take it easy.
و اینکه چطوری بتونیم خود شل کنیم، خود راحت بگیریم و آروم باشیم.
So I've learned how to relax and take it easy and to not struggle.
من یاد گرفتم چجوری آروم باشم، یه خورده ساده، یه خورده راحت بگیرم موضوع رو و دست پا نزنم.
And I'm very very grateful for the 11th step introducing me into prayer and meditation.
من خیلی سپاسگزار قدم 11 هستم بابت اینکه به من دعا و مراقبت معرفی کرد.
It's allowed me to not be a slave to my thinking.
به من یاد داد که چجوری برده افکارم نباشم.
And to learn the difference between the alcoholic thinking, you know, and between what's real and what's not.
من یاد داد که چه چیزی واقعیه و چه چیزی واقعی نیست.
Today I do have something to offer, and I am my life is centered, and my work is centered around service.
زندگی و کار من متمرکز شده دور و یه تمرکزی داره و اونم کار خدماتیه.
I was very very sad when I learned I couldn't have children, and very very depressed for a while, but then I took this sense of freedom and worked with it, and so it has allowed me to do more work and be more of service actually.
برای من خیلی غم انگیز بود و ناراحت کننده وقتی متوجه شدم که من نمیتونم بچه دار بشم. برام خیلی افسردگی آورد و ناراحتی، ولی یاد گرفتم یه چیزی رو باهاش در موردش یاد گرفتم و اون این که من زمان بیشتری دارم که خیلی بیشتر کار بکنم و احتمالاً زمان بیشتری دارم که کار به دیگران خدمت کنم.
I've learned to really just work with what I have, and it turns out I have a lot.
من یاد گرفتم که چه چیزی رو دارم، برای چه چیزایی که دارم کار کنم و این خیلی سر من برگردون.
My sponsor says that the purpose of life is not to be happy, but it's to matter.
Nice one. Yeah. راهنمام به من میگه که زندگی، مفهوم زندگی و هدف زندگی خوشحال بودن نیست. مفهوم زندگی اینه که چه چیزی مهم هست زندگی.
And that's a practice in humility. And she says humility is not about thinking less about yourself. It's thinking about yourself less.
به من گفته، به من یاد داده که فروتنی معنیش این نیستش که به خودت اصلا فکر نکنی، یعنی از خودت فارغ بشی، بلکه فروتنی اینه که کمتر به خودت فکر کنی.
And I'm also reminded that the more I judge, the less I love. And I was so critical of myself. So the more I love, the less I judge myself as well.
من هر چقدر بیشتر قضاوت کنم، کمتر دیگران دوست دارم. و هر چقدر که سعی کنم بیشتر دیگران دوست داشته باشم، کمتر قضاوت.
Yeah. So, what do we say? Yeah, I've learned to just love and compassion and tolerance. What do we say? Love and tolerance are our code, And that has helped me tremendously, both in AA and outside of AA.
سه تا کود به من یا متوجهم اینا کودهای زندگی شده برای من و حتی بیشتر بیرون از AA و اونم اینه که تحمل عشق و حلیم بودن و شفقت داشتن این سه تا خیلی به من کمک کرده حتی بیرون از AA.
When I came here, all I wanted was to not drink alcohol and kill myself. I didn't know about all this other stuff that I've shared about. I just wanted to stop killing myself. So all of this has been a result of staying sober.
Yeah, no lie. من موقعی که اومدم تو برنامه هیچ چیزی در مورد هیچی نمی‌دونم. فقط می‌خواستم که الکل نخورم و خودم رو بکشم. همین تنها چیزی که می‌خواستم دنبالش بودم. ولی توی برنامه یاد همه چیزی که گفتم تو برنامه یاد گرفتم.
It was a complete, all there was so many, it was like learning a new language here. I had no idea what was in store and it's beautiful. It's one thing to get sober, it's another thing to stay sober.
خیلی دیالوگ و زبان‌های خاصی رو منظور است که مفاهیم خاصی رو توی برنامه یاد گرفتم این که هر چیزی که یاد میگیری احتمالاً یه چیز جدیدیه برای که بتونی پاش بمونی یا هوشیاری تو بیشتر بمون.
And the absolute most important thing, no matter what is happening in the world, you know, our inner world, our outer world, is that we just don't drink. That's been my experience. That's the bottom line.
بسیار خیلی مهمی که فصل الخطاب برنامه هست و برای من اینکه بدون در نظر گرفتن که چه اتفاقی در دنیا میفته یا اصلا چه اتفاقی داره دور بر من میفته من مصممم که لیوان الکل بر ندارم یا جنسو نزنم.
So thank you for letting me be of service and thank you for helping me stay sober today.
Yeah. What you said, purpose of life is not to be happy. And the second part was? I'm just making note.
Yeah. The purpose of life is not to be happy, but to matter.
Matter. Yeah. گفتم خیلی ممنون که زدید که من در مورد موضوعات خودم صحبت کنم. Done or